بخش دوم مصاحبه با آقای جالینوس، مصاحبه کننده ولیرضا نصر، واشنگتن دی سی، 18 جولای 1989. جناب جالینوس، به دنبال صحبتهایی که مرتبه پیش کردیم راجع به راندمان کار و نحوه کار در شرکت برق، بیشتر راجع به توسعه و پیشرفت صحبت کردیم، شاید اونقدر راجع به اشکالاتی که وجود داشت برآوردی از جوانب دیگر کارتون، چه جوانب مثبت دیگه که صحبت نکردیم، چه اگر مشکلات جوانب منفی هم در اون نحوه توسعه و پیشرفت و تشکل شرکت برق به خاطرتون میرسه، مرحمت بفرمایید.
خیلی متشکرم که این سوالی میفرمایید. من البته اول همطور که میفهمید یه خوده برای حمایت از همکاران سابق هم اون جنبه های مثبتی گرفتم، ولی الان خب چون میفرمایید و این باید بمونه، من جنبه های منفی از اون شهر میدم. اولا راجع بیدونید در و از لحاظ پرسنل سه قسمت داره این قسمت من شهر میدم. یکی پرسنله، از لحاظ پرسنل ما سه نوع پرسنل داشتیم، یکی مهندسین بودن، یکی کارمندا و یکی کارگرا. اینا هر کدوم یک استاتوی جدا جدا تقریبا جدا جدا داشتن. راجع به مهندسین همینطور که عرض کردم، چندین مهندس خیلی خوب در من در موقعی که رفتم در برق هیچ کسو نمیشناختم، جد شاید یکی دو تا همشاگردی های سابق، چون مدت زیادی از عمرم در ایران نبودم، اصلا میتونم کسی نمیشناختم. در اونجا با یکی از همشاگردی های سابق برخورد کردم، همین، هیچ آشنایی نداشتم. پس برای من همه آدم های خوب بودن. روز اول که رسیدم خورده خورده اینها رو کشف کردم. چند تا مهندسینی بودن که فداکار و خوب و هم وطن پرست بودن، هم شغلشون دوست داشتن، البته بایستی زندگیشون تأمین میشد، ولی بیشتر جنبه شغلی براشون اهمیت داشت که فداکاری بکنن در کارشون. ولی یه ادنم بودن که نه، اینا متاسفانه نه اون شوق داشتن و نه اون اطلاعات و اطلاعات اغلب مهندسین متاسفانه باید بگم، فقط اون چی بود در مدرسه یاد گرفته بودن، در دانشکده یاد گرفته بودن. یک نفر از اون کتاب نخونده بود، یک نفر از یک مجله علمی نخونده، چون اولا زبان نمیدونستن، اون چی که ترجمه شد به زبان فارسی چیزهای قابل ارزشی اغلب نبود، چون خواننده داشت این چیزهای علمی و اینا، خیلی هم به خودشون خستگی نمیدن اینجا رو بخونن. به این دلیل از جدن از یه خود از پیشرفت بی اطلاع بودن، ولی توقع سر به فلک داشت، چون کیت مهندسی داشتن خیال میکنه همه رو باید رو سرشون گذاشت و گفت توقع توقع، چرا مثلا فرسون فلان کس این کار رو میکنه، چرا من نمیکنه، یه همچی. و این خواه البته یک دشمنی هایی نسبت به شخص من به وجود آورد و یک کارشکنی های عجیب و غریبی که بیشتر خنده آور بود تا ترسناک. ولی خب بایستی با اینا، یه تعدادشون البته وقتی من جلوی حقیقت میذاشتمشون قبول میکردن و یه تعدادی از این از اینایی که خیلی دفعه اول خیلی همکار ندارن، بعد همکار شدن، بعد پستای بهتری گرفتن، ولی یه عده همطور موندن، همینطور موندن و همینطور کارشکنی و میخوام بگم کسافتکاری اینا پیششون گرفته بود که یه چند تا رو ما تونستیم از کار برکنار کنیم، ولی اغلبشون بودن کارش با این قوانینی که وزارت کار را جلو میداشت، مخصوصا برای مهندسین کاری نمیشد که، اینا بودن. خب معذلک همطور که عرض کردم در تهران ما اشکالی از این لحاظ اونطور که میشه با این توسعه سریعی که پیدا کرد اینقدرها اشکال پیدا نکردیم راجع مهندس. فقط اشکال ما در این بود که مهندسین یه مدت کوتاهی موندن و بعد میرفتن تو بخش خصوصی.
این مهندسین تحصیل کرده ایران بودن یا امریکا؟
هر دوشون
هم اینا بینشون برخوردی بودشون مثلا
خیلی زیاد. خیلی زیاد اینایی که از آمریکا و اروپا آمدن به اونا اهمیت می داشتن، اونا هم اینا رو خود خارجی می دونستن. مثلا یک مثلا گاهگاهی ما یک کمیته تشکیل دادم که مهندسی جمع شن یه روز با هم نهار بخورم، مثلا من خواستم یه خوده اینا رو بگم که آقا اون که اروپا رفته خیلی خوب، اون رفته اروپا صحبت، رفته اروپا. خیلو این دیگه نباید امام امامزادهشون به حد کافی تو مرکز امامزاده داشتیم که اینا رو چیز میکنید، بعد به اونا بگم شما چرا اینا رو تحقیر میکنید. بعد در حین این نهار، نهارهای یک دو دفعه بیشتر نبود، به کلاش های من برخوردم که اصلا این داره جنبه بیشتر منفی به خودش میده تا جنبه مثبت. این است که این قطع شد، ولی خب این اختلاف وجود داشت بین این چند تا رو. و خب اغلب این آمریکا و افراطی نمیموندن اونجا، یکی دو سال بیشتر نمیموندن، و اون مهندسین که اونجا نبودن که بیشتر تو بخش خصوصی کارگیر نمیاوردن. این یه غیر از چند تا فداکاری که گفتن که اونا بخشای خصوصی، من میدونم پیشنهادات خیلی خوب رسن، یه جوان داشتیم اینا مهندس مهدی مینا، یه جوان داشتیم خدا بیامرزش مرد به نام آقای رهنما، اینا فداکار بودن حقیقتا، هم شغلش رو میرسن هم فداکار بودن. من میدونم بخش خصوصی به اینا پیشنهادات عجیب و غریب میکنن، ولی نمیرفتن، برای اینکه میگفتن ما بالاخره باید برای مملکت و باید این مملکت باید بالاخره یه روز آباد بشه، و با این نیت. ولی تعدادشون خیلی کم بود، چند تا بیشتر نبودن. یه دو دایی میرفتن و یه دار که میموندن میخواستن اون تیت رو داشته باشن، اونجا هم باشن، و اغلب باید با کمال شرمندگی بگم اغلب کارهای میکنن که یه خود نونوگوش توش باشه، و این میبینید زرج میداد آدم ها که میمد بگه آقا منو بذارید سر اون پاس ببینید چه میکنم. این است که ما این اشکالات متفصل لحاظ مهندسین داشتیم. حالا چند کلمه از کارگرا براتون میگم، از کارمندا براتون میگم. کارمندا متاسفانه وضع بسیار بدتر از این بود، برای اینکه بالاخره میدونید مهندس وقتی اسم خودش رو میذاره مهندس باید یه دانشکده تموم کرده باشه، یه دیپلمی داشته باشه، تیتر نبود کسی به خودش بده. ولی مدیر متاسفانه، مدیر یا رئیس نمیدونم حسابداری یا فلان، تصدیق و دیپلمی لازم بود. کافی بود که یک نفر توصیه کننده خیلی طبیعی پشت سرش باشه تا اینکه این بشه مدیر خوب. و متاسفانه باید بگم که در برق تهران موقعی که من روز اول گفتم که مدارک تحصیلی و سالهای خدمت اینا رو یه لیست درست کنم بزنم بیرون، دیدم رئیس حسابداری تا کلاس سوم ابتدایی خونده و رئیس پرستوری مثلا تا شیش ابتدایی، یه چیزایی نظر حد رو اصا. بعد من تجربه گفتم اصلا این غیر ممکنه، این کسانی تا یک کلمه که مغرض بودن اینا بمارده نمیشه هم چیزی. گفتم ورقه درست کردم که خود اونها پر بکنن تحصیلشون شد. دیدم که چون اینا فهمیدن مقصود چیه، در یکی از روزهای اول که اینا جمع شد من رو برشوه گفتم اینجا یه مؤسسه علمیه و اینجا باید افراد درس خونده باشن تا اینکه بتونن جربته، شاید این شرط لازمه ولی کافی نباشه، ولی لازم هست. این است که اینا یه خوده از این جمله من که در یک جلسه ناگاه گفتم یه خود بکتر برشونم. وقتی دم جوابها رو خودشون آمد می نوشت مثلا تصدیه چیز تحصیلات قدیمه معادل لیسانس، خود همین شخص، یه شخصی بود رئیس پرستوری می گفت تحصیلات قدیمه معادل لیسانس، اون یکی می گفت تحصیلات قدیمه معادل نمیدونم دیپلم، اون یکی خیلی من تعجب کردم دیدم که نه این بیچاره که این تهیه کرده این لیستو مغرض نبوده، درست تهیه کرده. معادل لیسانس که خود آدم نباید تعادل چیز خودش بده، باید یک دستگاه اینو تعیین بکنه. بعد بالاخره ما دیدیم که نه، جایی که چند تا لیسانسی هم که وجود دار بیشتر شمال معقول و منقول، گوی منقول و منقول میتونستن با داشتن کار برن یه لیسانس هایی بگیرن، اونا بودن. و یه تعدام لیسانس ادبیات اینا که حضورشون در دانشگاه گویا در دانشکده لازم نبوده. پس ببینید با چه قدر وقت بعد از اینها گذشته در چیز یه عده دیگه هم بودن که تمام پشتت هم توی گفتم اینا از شهرداری اومده بودن، اینا به یک دستگاهی وصل بودن. مثلا یک مثال براتون میزنم، حالا که به من گفتید این سواله مجبورم بهتون بگم. یه روزی ما چارت تعیین کرده بودیم، چارت چیز که این عده رو چیز بکنیم. دوتا مثال براتون تاری فرطان براتون میزنم، این دوتا چارت رو تعیین که یه جا گشونیم به نام مدیر داخلی. یه چارت مرحوم روحانی میگه آقا این کارو نکن برای اینکه 100 تا مدعی اینجا پیدا کردن. صاحب مدعی چه مدیر داخلی شرط براش گذاشتیم که باید لیسانس داشته باشه، چند سال کار کرده باشه، فلان بخیر خودت میدونی، ولی بدون با اشکال برخوردار میشی. اتفاقا پیش بینیشون درست بود. 10 روز بعد هنوز این چارت تصویب نشده، هنوز بیرون نیامده، شاپو غلامرضا من احضار کرد. من اصلا چاپ کامپیوتر
این شغل جدیدی بود
آره ما چارت جدید درست کردیم
چیز جدید درست کردیم
قدیم چارت اصلا چارت وجود نداشت هر کسی یه گوشه میشوندن
یه کاری بهش میدن
کارش میدن اونم کارش نه خودش میدونست چی کار هست نه اون که به اون کار میدن میدونست چی کار هست این چارت که درست شد هنوز چارت بیرون نیومده هنوز تصدیق نشده هنوز زیرنشی شاپ و غلام زمان احضار کرد بعد شروع کرد از خصائل بزرگ من تعریف کردن که من تعریف کنم ایشون من از کوری میشناسه هستم بعد کاشف به عمل اومد که میگو من یه دایی دارم به نام آقای امیر عزودی امیر معتدلم که این مدیر درجه یک شما این رو بذار تو اون جای مدیریت ببین چه میکنه برات من بهش گفتم آخه ایشون درست ایشون ببینم ببینم ایشون مدارکش گفت مدرک نمیخواد شما باید مدیر داشته باشی کارت انجام بده من دیدم که مرحوم روحانی حق داشت که آمدم و بالاخره اون چارت به هم زدیم یه اسمای دیگه پاش گذاشتیم که شاپور غلامرضاها
چجوری تغییر دادیم
تغییر آمدیم یک مؤسسه‌ای وجود داشت اون مؤسسه این چارت خودمون تغییر کرده بودیم مؤسسه بود داشت که جناب دکتر گودرزی در رأسش بود که چارت های چیز رو بگم بهترین راه که اینا رو صدا کنیم و با همکاری اینا این مدارک میشه که چیز دارن فرام که تصدیق یکی دیگه هم باشه
مسئولیت اون اداره
مسئولیت اون اداره باشه که اینا تعیین کردن این باید حتما لیسانس داشته باشه این دایی شما لیسانس نداره نمیتونه این کارو بکنه اینجور البته خب یه مدتی گذشت و خورده ما تغییر دادیم که متوجه این شغلا نشه این یکی فرقم یه چیزی براتون تعریف کنم یه روزی
فرض بفرمایید وقتی یه همچین برخوردی پیش می آمد که پس نیه کسی مثل شاپور غلامرضا فشار رو شما می زاشت کسی تو دولت موافقتون کسی بود از شما حمایت بکنه
متاسفانه نه تنها کسی که از من حمایت بگرد شاید باور خود الازرد بود برای اینکه ایشون به من گفته بودن هر اشکالی دارم به خود ایشون شد ولی من یه همچین اشکالی نبود که برم به شاه مملکت بگم مجبور بودم که از خودم دفاع بکنم و چون در یکی دو کلش من با ایشون داشتم با زور خود شاه دور شد دیگه ایشون خیلی
بدبر کردن
خیلی جرأت نمی‌کرد
زیاد این امکانی نبود مثلا شما بریم پلو وزیر اون به نخست وزیر بگه یه سلسله مراتبی برای دفاع از کارمندای دولت وجود نداشت
باید اینجا با کمال تأسف بگم وقتی که صحبت دربار و شاپورها اینا پیش میمد در هر زمان میگفتن آقا اینا هرچی میخوان میگیرن پس خود تو به اینا بده که منت سرشون بذاره جواب این بود و این جواب میدونید من چی بگم به این جواب که وزیر منم اینی میگه نخست وزیر خود اون موقع البته نخست وزیر مرحوم منصور بود مرحوم منصور هم تقریبا همین حرفه من داشته من مرحوم منصور از پاریس میشناختمش اون موقعی که توی سفارت کار میکرد با آقای عبیدا دوتا کنسول ده من اون موقع میشناختمشون بعد به ما گفتن آقا با اینا در نیافت اینا از سال زحمت میشن برای از این حرفا به من میزدن ولی خب من بهشون تقول من اینجا خودم که درخواست نکردم بیام اینجا من آوردم اینجا اصلاح بشه این فقط اصلاح نشه منش میده بده من موقعی کارم برم کار خودم بکنم من برای این اومدم اینجا به این دلیل میدونید یه خود این کلاش ها معزالک وجود داشت بین من و حتی رؤسام برای اینکه اونم البته به من زور نمیده برای اینا به طور توصیه به من گفتن که آقا اگه میخوای کار بکنی کار دیگه بکنی با اینا در نیفت این جواب این
بعد عبستون راستای بگیم من خواستم بگم آیا اون زمان یه منبع قدرت دیگه مجلس فشار رو شما داشت؟
را داشتم میگفتم الان مجلس و سنا داشتم بار دوم مثال دوم و مثال سوم یه سنا چیز بکنم ما رو مثال دوم بگیم یه روزی من هی بازدید میرفتم توی دستگاه هایم که یک مثلا توی یک اتاق 10 نفر نشستن ولی توی یه اتاق تنهای جوان نشسته پرستم این چی کارم گفتم آقای لکستانی که اون موقع همه کاره بود اونجا هم مدیر بود هم رئیس پخش بود هم فلان بود همه چیز قبضه کرده بود گفت نه ایشون فقط آقای سناتور فرخ پشت سرشه و کسی توی اتاق را نمیده و اینام برای که آقای سناتور فرخ صداش را من نه سناتور فرخ بینستم که برای بینستم که اصلا این مناسبات یعنی چی من بهشون گفتم که خیلی خوب شما یک جا به این میدید هر مثل اونهای دیگه تا این تکلیف چارت روشن بشه بره اونجا بگیری بشینه گفت آقا این شلوغ قاعد کرد گفتن خیلی خوب اگه شلوغ کرد با من جواب روش خواهم بود شما از این لحاظ ناراحت نباشید این روزشان توی اتاق و بعد میگه بله فرداش قلقله بپا شد و شلوغ و فلان و بندوسات و این باز رفت و توی اون اتاق اون ما یه مهندس رو داشتیم گری دوتا مهندس برن تو اتاق بشن که مهندس ها اول جا نداشتن بعد دیدم که این صبح زودتر از اینا میبینه اونجوری در قفل میکنه ما رفتون در رو با کرد و من با یخش گرفتم آمدم بیرون، گفتم جای تو اینجا، یک دفعه دیگه از یکی بیرونت میکنم. و بعدم فرداش همین کاری کرد، رفت همونجا نشست و منم گرفتم و بیرونش کردم. گفتم ببین تو، بعد از یه هفته بعدم که آقای سناتور فرخ نامی کم توی هست کم نمیستن اصلا کی هست، نامه ای نوشته به وزیر که از اعمال مدیر عامل برق تهران این جانب رو مستظر فرمایید. روحانی هم اینو عینا فرستاد پر من که بخواستم که ببین تو اون کارا که میکنه این نتیجه شه. دو یا سه نامه اینجوری آمد، یه روز نامه ها دستم که رفتم پیش آقای شریف مامی که رئیس سنا بود در ماه. به آقای شریف مامی گفتم آقای شریف مامی، چون آقای شریف مامی منو میشناخت که من تو فرانسه زندگی کردم، گفتم ببینید به این آقای سناتور باید بگید که اگر اشکالی با برق دارن دولت استیضاح کنن، وزیر برق رو استیضاح بکنن تو مجلس، ما میگم جواب میدیم در مقابل سناتورهای دیگه، جواب میدیم در مقابل کمیسیون لاغر جواب میدیم، و اگر با شخص من ایشون حق ندارن اصلا به شخص من کوچکترین ایرادی به شخص من داشته باشن، ولی اگر دیدم که شریک من میگه بوده که خب حالا یه خود را بیار گفت نه ببینه اگه ادامه پیدا کنه من میام تو این کروبار سنا و آبروی شخصی میبرم. من بهتون بگم اگه من با من از این شوخی را بکنم مدیر عامل برق تهران اعمالش رو بسته ببنه چه عملی میکنم، ولی که بعد فهمیدم که این شخص با این آقای سناتور هیچ رابطه خانواده یه رابطه های گویا خیلی غیر مشروع با هم دارن. این تا این قدر من ناراحت شده بودم. اون وقت بعد در این که دارم بیام شریف امامی آقای سناتور فراخ صدا کرد و حالا سناتور فراخ هم نمیدونست من کیم و نشستم. خب برای شما این نامه ها نوشتید، نامه ها نامه شایسته نیست، خیلی خب اگر اشکال چیه که شما چه اشکالی برق تهران دارید، اگه اشکالی دارید چیز در جلسه علنی استیضاح بکنید تا بیان بهتون جواب بدن اعمال مدیر عامل به شما چه ارتباطی داره. بعدم یه سری محملاتی گفت این مرد پیرمرد رو بهش، منم خب گوش بگم چون نمیست من که هم گفتم که شما خیال میکنم که خیلی از مرحله پرتید، خیلی پرتید، اصلا شما اطلاع داری دست دار، اصلا پاسون تو برق گذاشتی جور یه جوان جو علق رابطه دیگه هم داری شما. بعد دیگه برخواه آقای شریف امین خیلی من زود از اونجا بیرون کرد که بین یه سناتور که خودشو خیلی چیز میدونم کلاش پیش نیام. این یه نظیر این یکی دو جا داشتیم، یه دفعه من آقای سناتور متین دفتری مثلا او یه کلاش دیگه ای داشت، یه مقداری خانه درست کردم کجا، میگفت اینا رو بیاید بخرید برای کارمنداتون و کارگرای ما از اونجا بچی رو بخریم. بعد دیدیم که این گوش نمی کنه، دیدیم ما گوش نمی کنیم، بعد داشت دولت اسرائیل نفعه از راهش رفت، چون همه این قضیه که من با سناتور پرشن توی سنای خود انعکاس رو بکرد، بعد داشت دولت اسرائیل که شما این چراغایی که تو خیابونا میذارید اول سیمای تیرهای سیمانی بوده و ارزونتر تیرهای آهنی میذارید گرونتر که ما اونم با یه اشکالات رفتیم به صاحب کنم که اصلا جنابالی هیچ اطلاعی ندارید، قیمت سیمان اینه، حملش اینقدر مشکل فلان، که این قانع نشده هی گفت اصلا بدون گوش کنیم گفت قانع میشد. بعد تیمسار سپهبد احمدی که رئیس کمیته مأمور رسیدگی شد، ایشون هم واضح بهش گفت شما مزخرف میگید، مزخرف این حرفایی که نمیدنن برید تحقیق کنید قبل از اینکه کار به اینجا تون. این طور اشکال دوم البته با کلای مجلس بود که هر کدوم دستش رو میگفتن یک قومی خیشی تو بر همه هم انذار داشت که من رئیس بکنم، مثلا رئیس حساب میگم مهندسین چون باید دیپلم داشته باشه کسی جای اونا رو نمیخواست، کارگران چون زحمت کش بودن کسی جای اونا رو نمیخواست، این جای کارمندی ما اشکال رو بود.
اینه چه باید طرف در حقیقت کانستیچوئنسیشو نمیمونن بگن مثلا محله من برق میخواد نمیدونم،
خب اونا رو میگفته اونا به این کاری نداشت، اونا برق به جای خودش برای اول هم همه نمیدونم چرا موقعی که ما شروع کردیم خیابونا رو چراغ گذاشتن، شما شاید بچه بودی یادتون نیست برای چراغ گذاشتن اول گفتن این تشریفی ها رو دارن چون این بدبخت ها هیچی ندارن، اول از اونجا شروع بکنیم. بعد به محض اینکه چهار تا خیابون تای شهر رو انشر شد تمام اینا حمله به من که در خونه من به زنم حمله کردن، به دخترم حمله کردن، زود بیاد چراغ بذارید و الا که من این گفتم بابا این حمله کنها کجا بودن قبلا که تا تای شهر چهار تا چراغ رفت یه حمله اینا حمله کردن به زن و بچه شما. این اشکال مثلا یکیش آقای بینا رئیس دانشگاه ملی رئیس دانشگاه ملی با همین وقاحت نامش که ما این دخترها که از این خیابان نمیدونم چی اسمش بود، خیابان
زعفرانی
و نه چیز خیابان پیراسته که از خیابان پهلوی میرفت دانشگاه، میگفت تو این خیابان این دخترها که میان دانشگاه و میخوان کتاب ما شب برگردن یه عده بهشون حمله کردن، بیاین یه چراغ بزنید. من خب چی بگم بهشون؟ گفتم آقا این حمله کنن که اومدن اینجا کجا بودن؟ اینا تا این دانشگاه دیروز درست داشته، یه ماه پیش درست داشته، دختران که دیروز نیومدن اونجا، اینا کجا بودن؟ به همه سعی میکردیم که به اینجور که آقا بذارید این برنامه‌ای که ما گذاشتیم اجرا بشه. بعد ویزیت هایی که نیست، ویزیت های سناتورا، مدیر کلا اینا تو خون توی اداره من برای اینو که بیان چخونهشون چراغ بذارن.
این چقدر از وقت روزانه شما رو این
متاسفانه خیلی بالاخره یه وزیر یا یه مثلا وکیلی بود میبرد اونجا وکیل مجلس، نماینده مجلس با این را تراب بینده، خب من نمیتونستم قبولش نکنم. اینا اغلب وقتی به این دلیل من در سال اول میتونم میگم 15-16 سال در روز مجبورم کار کنم، صبح اینا میمدم بعد مجبورم کار اداریم که از بین نمیرفت، بعد از ظهر تا ساعت 9-10 شب من اغلب اداره دارم کارهای اداریمون انجام بدیم، ولا وقت روز ساعت معمولی به توسط اینا در مثلا سال اول گرفتیم.
اینا وقتی چون توی جرایدی نام بازتا پیدا میکرد
دارم الان اونم میگم در جراید یه اشکال دیگه وجود داشت. جراید ارز کنم که میدونید در ایران حالا حقیقت رو بگیم جراید آزاد که نبود، تنها آزادی که داشتن مال برق بود و تلفن و آب و شهرداری. راجع بینا هر که هرچی می نوشت کسی تقریبا بهشون چیزی نمی گفت، نه سازمان امنیت مانعش می شد، نه نمی دونم وزارت اطلاعات مانعش، در اینجا آزاد بودن. اینا قشنگ می آمدن می گفتن که آقا اگر نمیم فلان کس بچه منو از فلان جا نگیرید فلان پست بهش بدی من می کوبمت. و بعد من مال یکی از این چیزا رو از این جاره که به نام پیغام امروز یه دستی نداشتم اصلا بیرون بیاد، برای که اومد به من همین نگفت که این شخص یه شخصی بود که گویا همینطور میرفته، فقط گویا اینطور که افعالش من گفتم فقط این نون میخواده و پول میداده، همه چی رفته اگه به من کره مجانی نارید حتو میکنم، اگه به من چیچه مجانی نارید حتو میکنم. یه همچه آدمی بود اسمش الان یادم نیست، پیغام امروز توی بعد از این وکیل مجلس هم شد و تنها چیزی که بهش گفتم گفتم تو کم مزاحم بودی حالا وکیلم شدی، این تبریکی بهش گفتم این بود. بعد این آدم من یه روز اومد به من گفتش که نه اگر فلان چیزی که اهل به ماست در شیراز کجا اگه فلان پست بهش ندی من از فردا شما تو رو کوبیدم. بچه منم اون شب نداشتم مدلی داشت، هر جا رفت رفته بر اونجا رو قبض چاپ کنه بر اونجا رو قبض کردم. بعد اومد گفت حق نداری همچی کاری، گفتم چرا، همون مملکتی که تو حق داری حرف رو بذاری منم رئیس برق حق دارم این کار بکنم. بعد بالاخره فهمید که خب یه خورده بایستی آدم تر از این باشه. نه ما با جرایدم خیلی اشکال داشتیم، خیلی اشکال داشتیم. اینا اغلب اصلا نمیخواستن پول برق بدن و اغلب یه سهمیه داشتن، اون سهمیه رو که البته توی بودجه بود بهشون میدیم، اصلا خارج از اون باشه نمیخواستن. این اشکال ما با جراید زیاد داشتیم. البته من همه رو حمله بهشون نمی کنم، مثلا تو کیهان تو اطلاع جراید بزرگ آدم های حسابی بودم می مدن اونجا، البته اینا هم گاهگاهی حمله می کردن ولی حمله شون بی اساس نبود اغلب، ولی این جراید کوچیکی که فقط با این چیزا هوچی بازی ها زندگی می کردن با اینا اشکالات فراوان داشتیم، خیلی فراوان. همه انتظار داشتن که یا قومتیشش اونجاست بشه رئیس، میگم تمام تو اداره این اشکال بود، کسی نمیتونست بگم مهندسن کسی نمیتونست من کار دارم.
اون وقت این فرض بکنیم اون سالایی که میگن در دولت مدارسی ترتیب داده شده برای که منجرهای اداری درست تربیت بکنن، سازمان یعنی در دانشکده امور اداری اینا، اینا هیچ تأثیری نذاشت؟
چرا اینا اثر گذاشت؟ ما آدم فرستادیم اونجا در اون حسابداری که آقای نبوی درست کرد یک نفر فرستادیم و اینا میده اینا طول داشت، مثلا این در دستگاه اداری یا دستگاه اداری که آقای اگر خاطرم درست باشه آقای عبدالرزاق انصاری با چیزش شد باعث باز کردن این شد، چند تا آدم فرستادیم، ولی اینا تا بیان تا به ثمر برسن اولا طول کشه و ثانیا بهتون بگم اینا چند تا بودن. مثلا تو اداره توی اداری در مقابل یه 500 نفر مثلا دو نفر اینجوری، یکیشون آمد که اتفاقا یه قومتشی دوری هم به خود من داشت که من بعد فهمیدم این قومتشی من اول نمیدونستم، دیدم که آمده استعفا بده بره، گفتم چرا؟ گفت تا این کثافت ها اینجا نشستن آدم های مثل من نمیتونن اینجا بودن. چرا؟ که حالی الان که من داشتم میمودم پلی شما که استفا بدم برم داشت از در آستانه در کنان تو یکی از این آمد یک اخو توف قریه داد گفت توف به این روزگار. خب دیگه من چی بگم؟ من بیام با همه که نمیتونم در بیافتم. ما آمدیم اینجا این کاری بکنیم، میدونم زحمت هم کشتیم ما رفتیم اونجا، ولی با اینجور آدم ها این دیگه من همش باید مبارزه کنم نه کار. اینه که میدونید این اشکالات وجود داشت و این اشکالات متاسفانه اپیرپیتی باری که همتی از کلم بار اداری اشکالش این بود که همه خودشون مدیر میدونستن. شما در ایران همه خودشون مدیر میدونن، همه خودشون طبیب میدونن، همه خودشون رو نمیدونم خانه ساز میدونن. شما به هر کدوم سرم درد میکنه فوری نسخه بهتون میده. این اشکالات توی جامعه ما وجود دار. این است که ما با این اداریا این اشکال داشتیم و خب تا اندازه هم میدونید
چند درصد کارکنانتون این
خیلی اداری بودن،
اکثریت
اداری بودن که میدونید نه من کارگری کنار میذارم.
بله این منظور همین
کار خیلی بیشتر اداری بودن که اینا کار بعد اون روزی که مبارزه با بیسوادی شروع شد ما یه عده از اینا رو فرستادیم موازه بسه بعد با خانم کی بود وزیر فرهنگ پارسا مقابل شدیم که ایشون اینا رو قبول کنه. آقا من که نمیتونم باشه برای شما به مورد بیسوادی مهندسی رو بفرستم. این های کسان میگید که زاید در دستگاه هستن، این که پولش رو ما میدیم همه چیش رو ما میدیم. خب بیان اینجا الف رو میخواید دست به اشخاص اینا باید یه سواد داشته باشن دیگه. چیز برای با ایشون اشکال پیدا کردیم. این است که یه عده اینجوری بیادن بالاخره یه عده هم که عرض کردم یادشون ما بازنشستگی کردیم، یه عده هم یک جا درست کردیم براشون کتاب گذاشتیم. خب من حتی فرستادم به اینا درس بدن یه مقدار، یه معلم گرفتیم بیاد به اینا درس یه خود فنی بده، یه خود به یه کیلووات چی چیه. نمیرفتم اصلا گوششون به این حرف رو. یعنی خب یکی میگه من سنی دارم سن ندارم گذاشته. خب این هم باید قبل یکی بچگیش درسی نخونده، اینایی که مثلا مطالعه تا آخر عمرش بودن کسانی که رفتن درسی خوندن همیشه مغزشون عادت داره مطالعه، ولی این که چی شده این رو یکی اتفاقا هم کاره با مغز ما حجر شده. شما نمیتونید یه حجر ما بچه یکی کسی نبودی ما رو بفرد دیگه. الان شما چی میخواد در سن مثلا 50 سالگی بیاد به من یاد به کیلووات؟ یعنی شما نمیتونم یاد بگیرم. این جواب رو بارم بیدن. خب این مال کاری عبتی میدونی یک اشکالی هم وجود داشت، اون اشکال تملق. تملق در همه جای دنیا البته هست، اینو باید قبول کرد، ولی در ایران به صورت عجیب و غریب. مثلا روز اولی که من رفتم نماینده همین چیز کارگرها اومد و کاربنده اومد در اون نقطه که من گفتم من اومدم اینجا با شما هم با همکاری شما اومد باش که ما منتظر شما. اصلا اینقدر این هفته عجب کردم گفتم شما من میشناختی که منتظر من بودید؟ میدونید و یکیست که خیلی پرگماتیک میگیره قضایی رو در دفعه اول تعجب آور این حرف که این که نه من نمیدونم من کی هم نمیدونم من چی هم یا اگه ما منظر شما بودیم خود خود شما منظر من بودیم. این اشکالات وجود داره. خب حالا من به طبقه سومی که
نه رجب کارگرم بکنم
داشتون رجب کارگر کارگرها طبقه زحمت که شما نکردن کارگرم این کارشون سخت بود. توی سرما توی گرما باید بالاخره برن بیرون برق رو درست بکنن، برق رو راه بندازن و بابت این کمتر کسی که شروع میکرد کارگرا بودن و کارگرا چون بهشون همیشه در دستگاه دولتی به اینا مثل جدن مثل زائد نگاه میکردن، یک محبتی که بهشون میشد اینا دیگه جونشون برادن میدادن.
اینا رو اصولا شما از چه طبقه ای است؟ اینا از مهاجرین جدید بودن یا افراد قدیمی؟
نه یه تعدادی افراد قدیمی اونجا بودن، قدیمی اونجا بودن. من گفتم من هیچ کسی نمیشدن برادن، یه عده قدیمی بودن که خب یه درشون زیاده از اون چی که بتونن کار بکنن اونجا مونده بودم، برای اینکه نمیشد جدا اینا رو رفت. این از همه چی تو نمیدونی نه نقشه وجود داره نه چیزی بوده به وجود نه اکتراشون بودم یارو هنوز 70 سالش روش کار میکرد. ما آمدیم و بعد من خود خوده بارم چون بیشتر میرفتم تو کارگرها باهاشون صحبت کردم و حتی میشستم با بعدشون نهار میخوردیم آخر میدونی آبو چارزانو میشستم با اینا آبگوش میخوردیم تو اینا میری از وضعشون پیدا کنم. اینست که تو این کارگرا من کشم یه عده وجود دارن که بچه های بسیار خوبی هستن ولی هیچ به من توجه نکرده. من ازشون خواهش کردم که من یه عده جوان با شما میذارم و شما به اینا یاد بدید و این کار کردن اینا. یه چند تا بچه های خیلی خوبی بودن، یه دم که پیر بودن ازشون خواهش کردن که برن بازنشسته بشن برای اینکه اونجا کاری نمیتونن بکنن. اینکه از کارگرا هنوز خاطره بسیار خوب از کارگرای من میره
اینا را خواهر خودتون تربیتشون میکردین اولی که میاد؟
البته من تنها نه، ولی با اون شرکت بقیه اینا را تربیت میکرد. خب ما عدد کمک گرفتیم از فرانسوی ها اومدن اونجا، چون من با اونا خیلی آشنایی داشتم، یک اتولیه درست کردن، آمدن درس چیزی دادن بهشون، درس کارگری دادن بهشون که مدت یه سال این طول کشید تا اینا مال کارگرای شبکه، البته کارگرای نیروگاهو با نیروگاه ها حل میکردیم، چون اینا یکی نبود.
اینا رو از مدارس فنی میگرفتیم یادم 20 سال خودتون
تربیتش همشون. فقط آخر سر گفته بودیم اینا لااقل تصریح ابتدایی داشته باشن برای که بتونن اقلا بخونن بنویسن، برای که اغلب نداشتن، اصلا سواد نداشتن با. یا یک سواد خیلی کم. اون وقت بعد به اینا درس میدادیم، دادیم یکی بیاد بهشون یه خود درسی یه خود پیشرفتی خر بده. و اینا عجیبه که اینا با اشتیاق بیشتری تغییر میکردن تا کارگر تا کارمندا. خیلی عجیبه، مثلا در سر کلاس رو میدنم تقریبا روز اول که میدنم سر برای کارمالا همین کار کردیم، روز اول همه بودن، روز دهم که میدنم هیچ که نمیدنم دو نفر شدن. ولی ما اینا، من یادم من تقریبا مدت 6 ماه مرتب هفته یه دفعه میدنم سر کلاس رو میدنم همه شستم همه شما باور که حتی مثلا 5-6 تا بچه داشت
و بازدهش هم مستد بودیم
بالا رفت. خیلی کارهایی که قبلا به اینا نمیذاشتن اینا بکنن خودشون میکردن، شبکه رو اینا اداره میکردن، شبکه اینا میشه، خاموشی ها رو اینا رفت میکردن، تمام این کارها رو بر خود بچه ها میکردن و بدون هیچ
اینا رابطهشون با کارمندا چطور؟
خیلی بد،
با مهندسین
ولی مهندسین میدونین مهندسین خود اینا رو بازی نمیگرفتن. مهندسین میگفتن اینا چیز نمیگفتن اینجوری، بعد طرز رفتارشون معلوم اینجوری که اینا طبقه پایین جامعه هم مثلا به اینجور رفتار میکرد. با کارمندار مهندسین اصلا رابطه نداشتن، چون کاری هم با هم نداشتن، یه خوده مثلا تو پرسنل وقتی حقوقش رو میگرفت مهندسین کاری با کارمند نداشت، یا مثلا فرض کنید هر دستگاه یه دکتیلو برای نام نویسی داشتن، اونا درست جزء کارمندا بودن ولی جزء ابواب جمع اینا بودن. چی میگم رابطه ای بین به اون صورت بین کارمندا و چیز، خب اینم قابل درکه، برای کارمندا کار مثبتی انجام نمیدادن، کارمندا اونجا بودن فقط ولی کار مثبتی اینا دستشون نبود که انجام بدن. کاراشون عبارت چی بود؟ مثلا یه نفر میاد درخواست برق میکنه، اسمشو بنویسن و اسم خانوادهشو بنویسن و پرونده رو بفرستن برای مهندسی، یه اونا جز این کار نمیکردن. مورد من این که روابط بین کارمندی و مهندسی خوب نبود، ولی روابط بین مهندسی و کارگری تا اندازه بهتر بود، برای که اینا به هم احتیاج لازم ملزوم هم بودن، احتیاج به هم داشتن. مثلا در موقعی که خاموشی میشد و میدن جده اینا به هم همکاری میکنن، بعضی مهندسی میگفتن فلاکاری که وجود داشت اینا خودشون دستا رو بالا زده میرفتن توی ترانشه ها و با کارگرا شروع میکردن که خاموشی هستی رو ترار کردن. یه ادم که خب باید کالر بودن، اونا اصلا اون مهندسین برکتر اصلا توی اون کارا نمیبدن، فقط منتظر بودن بیرن که کی به اینا کی موقع اضافه حقوق بگیرن و کی میتونه توصیهشون میکنه کار یه گیر بیارن کارشون اینه. ولی یه عده فلاکار جدن رابطهشون با کارگرا خیلی بهتر بود.
این کارگرا هیچ موقع تاندانس یونینی نداشتن؟
خب یونینی داشتن ولی در کادری که وزارت کار رو اینو بهشون اجازه بدن، یک سندیکاهایی داشتن به صورت سندیکا، البته نه به اون صورتی که ما اینجا سندیکا میبینیم، که بیان از حقوقشون دفاع بکنن، داشتن یه عده داشتن یه، ولی جنبه سیاسی نداشت به اون صورت.
اصولا فرهنگ سیاسیشون چطور بود؟ آیا راضی بودن؟
اصلا اطلاع داشتن، اصلا اونا اطلاع نشدن، فقط چیزشون این بود که بیان از حق شخصیشون دفاع بشه، هیچ آمبیشن سیاسی هیچ که نداشتن تو این طبقه بالا مهندسین یه خورده گاهگاهی بر اینا، نه اینا یه تعدادی یه مدتی کمونیست درشون نفوذ کرده بود با یه نطقایی و اینا، ولی بعد که خورده چیز قائله این کمونیستی قدران شده فلان، اینا یا ترس یا اینکه نباشه بیرونشون بکنن خیلی جنبه سیاسی خودشون نشون نمیدادن. یکی دو دفعه نشون دادن که فوری اون چیزش رو سر کرده شد ما بیرون کردیم که یه میدین چیز پیدا نکنه، نوز پیدا نکنه.
وقتی رابطه جون با وزارت کار خوب بود؟
خیلی خوب بود،
یعنی واقعا اعتقاد داشتن که وزارت داشتن
وزارت کارشون دفاع میکرد، وزارت کار خیلی از کارگرها دفاع میکرد، از کارمندا خیلی نه ولی از کارگرا دفاع. مثلا فرض کن گاهی یه کارمند بیرون میکرد کارگر رو میگه من میگفتم 20 ماه حقوق بهش بدید، این که و کارگرا این موضوع رو میدونستن، این که به وزارت کار خیلی اینو داشتن. بله اینو وزارت کار میتونم بگم، من میخوام بگم در این 17 سالی که ایران بودم با بزرگترین پست کارگری سر کار داشتم، من بولونتر مام شاید برای اول با بعد تهران و توانی بعدم با پخش برق اینا بود، پخش برق اینا بزرگترین پست کارگری
بودن
برای کار همش کارگر صنعتی بود که من به روحی کارگرا جدا آشنام که ببینید با اینا چون میسن
که یه مدتی بحث هست جنبه راجبی اینی که در زمان انقلاب آیا اینا اصلا دخالتی داشتن در انقلاب؟
داشتن دخالت داشتن به این صورت که ببینید شما کارگر رو در ایران یا باید باش نهایت خشونت رفتار کنید یا نهایت اطاعت. میدونید اگر همش خشونت باشه این جری میشه، گاهی باید برای که یکی یک کار غلط بکنه فلان بعد بهش گفت چیزشم کرد تنبیهشم کرد، ولی ضمناً باید در مقابلش مهربونی هم باشه. ولی وقتی شما فقط جنبه خشونت نگهدارید مهربونی نگهدارید اینا جری میشن و این اتفاق افتاد. متاسفانه یکی این بود، یکی خب میدونید کارگرها در ایران جنبه مذهبیشون یه خود بیشتر بود از جنبه اداری و اینا، چون بالاخره اشخاص اینیورانی بودن، اشخاصی که تحصیل نکرده بودن اینا، حتی تحصیل کارگری رو چند تا که رفتن از مدارس پروفسیونل اومدن که اونا اغلب میرفتن خودشون آهنگری باز میکردن، نجاری باز میکردن، پولدار میشدن یا لوله کشی باز میکردن، تو برق زیاد نمیدن، تو برق کسانی موندن که جدا اینیوران بودن، جدا نمیتونستن اینا داشتن. این است که در موقع انقلاب من میدونم مثلا برقی ها خیلی ضرر زدن به این موضوع، تمام خاموشی ها رو اونا باعث شدن،
در
طبقه کارگر ها بودن اونا، وقتی آخوندیست تو اینا نفوذ کرد دیگه میدونید و بهشون گفت همه چی بهتون میدیم فلان مجانی اینم چی مالی اینا، خود تحت تاثیر قرار گرفتن، تحت تاثیر قرار گرفتن و بعد این نه تنها در نفت هم اینجور بود، در تمام این یک مقدار زیادی از این انقلاب رو نمیگن اینا مستقیم ولی عوامل خارجی بودن که تاثیر، ولی اینا رو در چیز در نارضایتی با هم متحدشون کردن و
در این نارضایتی عمیق داشتن یا این فقط مسئله مذهب
بود؟ نارضایتی عمیق داشتن برای اینکه کسی به اینا نمیرسید.
از چه نظر؟ شما
بودید وزارت کار که بهشون میدن، ولی مثلا من بهتون مثال بزنم، اینا از کنم که در آمدیم در برق و من برای اینا یه بهتاری درست کردم، یه بهتاری درست کردم به اینکه میکردم به هم به مرحوم روحانی هاتم آقا جون، وقتی یه کارگری از بالای تیر میفته زمین و دست و پاش میشه این باید خاطرش جمع باشه، من بلا فاصله آنبولانس میاد، بلا فاصله میارتش و بلا فاصله بهش میرسم و بعدم هرچقدر لازمه خرجش میکنم، اگه این تانداسی نداشته باشه نمیره بالای تیر و این کارو کردیم، اینا رو برداشتیم آوردیم و بعد برای بچه هاشون که از مدرسه خوب درس بکنن جایزه های گذاشتیم فلان، بعد یه دیدم سرسای همه در وزیر و نخست وزیر چی کار داریم سرسای همه کارگرها رو در آوردیم، این کارا چیه میکنیم اینجا که فرانسه نیست، این امتیازات به اینا میدید سازمان فلان هم میخواد، اونی که سازمان هم گفتن خب بهشون بدیم، اگه هم گفتن مگه میشه مگه اینجا نمیدونم فلان، از این دید یک خوده خب من مجبور ترمز بکنم، چاره جز این نبود. یا مثلا فرض کنید من اول به اینا گفتم براشون بیان که از حقوقشون یه مقدار کمی کم بذاریم، یه مقدار اضافه کنیم، بعد اینا یه خونه بسازیم که روزی که بازنشسته شو بتونی یه آلاچیق داری میری تو زندگی میکنی، دیگه اجاره نشین نیست. خب میدونید اینا یه کارهای سوسیال بود، اینم برای تشویق کارگرها که بیشتر ببودن بهتر چیز بکنم، ولی متاسفانه جلو آدم میگرفتن.
وقتی برنامه ها توی بخش خصوصی کارگرهای صنعتی بخش خصوصی همین چیزا داشتن بهتر بود، بخش
خصوصی چون حقوقشون خیلی زیادتر بود و بخش خصوصی یک کارگر خوب کار میکرد فوری بیرونش میکردن، میدونی اون دو ماه سه ماهی که یا چهار ماه یا شش ماهی که وزارت کار بهش میدنجه اصلا نمیگرفتن کسی که و اگه یکی هم خود بدقلقی میکرد پولش که وزارت کار رو بهش میدن بردش میکردن این بود که توی بخش خصوصی این اشکالات وجود داره. بخش خصوصی من کارخونه میشناسم که مال آقای ایرمانی بود اون یکی مال آقای کوروس و اینا برای اینا تمام خونه ساخته بودن تمام کارگراش خونه داشتن تمام کارگرشون برقشون تامین بود از کارخونه. خب اینا میدونید اینا توی اون وقت من کارگر برق مینه که اون یکی کارگره به هیچ وجه کنتریبیوشنی در برق تولید و یعنی توی برنامه کردن ولی همه چی داره این بعد برق هیچ چی نداره از خونه. حتی بعضیا برق خونهشون نداشتن بعد کارگرا که برق من و امثال من تامین میکردن خودشون با چراغ نفتی چیز میکردن یعنی برای که میدونید یا خونهشون جایی نبود بهشون بدن یا هنوز چیز نشد. خب البته آخر سر تا اندازه این موضوع مرتفع شد ولی خیلی با سختی خیلی این که اینا یه فون نارضایتی داشتن همشون بدون استثنا چه در بر چه در آب چه در نفت نارضایتی بین کارگرها وجود داشت. و این در وقتی با وجود که من باز اینجا درود می‌فرستم به روح اعلیحضرت برای اینکه ایشون آمد و گفت در سهام کار البته شاید این بروتال بود ولی این نشون میده که ایشون هر دفعه من متاسفانه عکسی ندارم اینجا بیارشون یک عکس دارم تنها عکسی که مونده نشون ایشون هر موقعی در سلام‌های خصوصی در چیز که جلو بمبا می‌شدن از من سوال می‌کردن راجع به کارگرها راجع به بعدشون راجع به برق سوال می‌کردن و کمتر کسی اون جلوش واسه من سوال می‌کرد از من یکی از اون چند تا می‌کردن یکی از اون همیشه برای اینکه همیشه می‌خواستن مطلع باشن کارگرها در چه وضعیه. مثلا روزی که ما افتتاح نیروگاه داشتیم با تنها کسانی که حرف می‌زدن و چون کارگرا بودن می‌دادن جلو یکی یکی کارگرا با هم سه چهار تا می‌پرسیدن شما اول من پرسیدم این چقدر حقوق می‌گیره من بهش میگفتم این مثلا 700 تومن میگیره 300 اضافه فاز بعد خود یارو میپرسیدم اینا که من دور رو هم میگم یا اینکه دارم بازارگرمی میکنم این است که میدونی این نیت رو علیحضرت داشت ولی خب عملی کردن شاید به این آسونی نبود ولی خوب بود دولت فکر میکرد به این موضوع و اگر میدونید اینا رو یه خورده بهشون بیشتر توجه میکردن شاید بعض به این روز نمیفته یا لاغا من تصور میکنم ولی نه اینا ناراضی بودن تمام طبقه کارگر مملکت ناراضی بود بخشای خصوصی یه ناراضیتهای دیگه داشتن که البته عمیق مثل بر بخش عمومی برق و آب و شهرداری و نفت نبود ولی اینا فوق‌العاده ناراضی بودن فوق‌العاده ناراضی بودن
ولی نارضایتی هیچ به اون حدی نبود که فرسین بخوان اعتصاب بکنن یا خب تشکل مثلا
آخه اینا رو حق
جبهه ایجاد بکنن
نه اینا میخواست دلشون میخواست این کار بکنن ولی خب تو اندازه واهمه داشتن من که شایع شده بود که نصفشون عضو سازمان امنیت رو میگیرن و میدونن چنین میکنن چنان میکنن یه خورده از اونا واهمه داشتن ولی تاندانس وجود داشت که اگر یه خورده با نرمش رفتار شد گاهگاهی این اعتصابات پیش بره ولی البته خیلی محلی بودن که میترسیدن از عواقب چیزش بر
شما الان چیز دیگه خاطرتون هست
که برای یک موضوع خیلی کوچیک حالا اینا راجع به کارمندان برای یک خودم راجع به رؤسا موسیقی
بفرمایید
که اونا چجوری بالا رفتار میکردن. خب ببین من هم تو که اول عرض کردم اول کار اوایل کار مرحوم روحانی چون بابانم بچگی هم شاگردی بود حالا من اولم در برق تهران و بابانم چون رفتم در ایران کار خودم که مقاطع کاری بود ادامه بدم گفتن نه الان بیا اینجا درست کن بعد بریم مدت ها مونده. خب اوایل کار نهایت حمایت از من میشد که کارا رو انجام بدیم نیروگاه را بیفته. بعد از یه مدتی مرحوم روحانی وحشت برش داشت که من ممکن جاش رو بخوام بگیرم و این شروع کرد مخالفت کردن و یکی دو اتفاق هم افتاد که من بدون این که خودم بخوام در اونجا قرار گرفتم نه این که عقبش بودم و اونم چون میگم به تاریخ تعلق‌داره خوبه اینا رو بگم. یه روزی از رکن دوم به من گفتن که گفتن که یا با شما کار من رو برشتم بازم اونجا واسه نه بیمیستم رئیسش که نه هیچ رفتم اونجا و دیدم که به من گفتن که با یه سوالاتی از شما داریم که برای بعضی میخوان به ما شرح بدید این سوالاتو و هیچ کم نباید بتونه، فقط خودشون رو شما خودتون میتونه میکنوگرافی و این جوابایی بر در بیه دومه. گفتم حتی وزیر، گفتم حتی وزیر اگه لازم باشه وزیر بدونه ما خودمون میریم بهش میگیم شما نمیخواد بگیسید. شما یک دستگاهی هستید به نام مدیر عامل یه دستگاه که یک آزادیایی دارید، این جزء اون باید حساب بشه. ما خب بچه دستگاه چی بود؟ فکرم که یک لیست رسمان در آوردن مال تمام سفارت‌های اروپای شرقی به اضافه روسیه و یه دادم که من تصور کنم با اینا کار کرد، تصور بود. گفتم این مصرف برق اینا رو برای ما تهیه کن، بعد بیا هر چقدر وقت میخوای بگیر ولی خودت برو تو بکرم. خیلی خوب ما این کارو کردم، یه روزی با همون آقا تلفن کردم اینو بردم. من اتفاقا در اون روزی که اونجا بودم دفعه دوم که این لیست رو بردم بدم ساعت 10 صبح بود و ساعت 11 من با روحانی رندگو داشتم. 10 صبح که رفتم اونجا در اون لحظه تلفنی شد از بیرون و خبر دادن به اون مرد محترم که بختیار رو در عراق کشتن. من اعتراض کردم قبل از حتی اعلیحضرت بفهمم، من اینکه اون شخص تلفن رو برداشت و به اعلیحضرت اطلاع داد. بعد یه دستورای اعلیحضرت حالا برم اونجا واشدم دستور اعلیحضرت به ایشون دادم و ایشون یه نفر صدا کرد بهش گفتش که این خبر نبایستی قبل از اینکه منتشر بشه فلان نشه. من فهمیدم که دستور اعلیحضرت بدونی اصلا از این گوش شنید از این گوش در کردم. نمیدونم به چه مسافت ساعت 11 رفتم پیش روحانی که بیل رهبر کار خودم، گفتم بختیار رو کشتم. این تعجب کرد و 3-4 تلفن به سازمان امنیت این مرمر ببینه حقیقت داره یا نه. گفتن نه همچیزی نیست، نه باشه ما خبر داشتیم نه. بعد از اون که رادیو گفت این من مشروع شد، گفت تو کجا میدونستی؟ حالا من نمیتونم بگم، بعضا نمیدونم چرا اون لحظه ای که رفتم دفتری من حرف به این زدم نمیدونم چرا. ولی خب از دهانم بگم من نه تو سکره
چیزی
بگم، من با ارتباطات با یه جاهایی دارم و حتی رفت از آدمی که میرسن پرسید بین من عضو CIA هستن یا نیستم تا این حد. ولی بالاخره من مظنون شد، خیلی من مظنون شد. و دفعه دوم که اتفاق افتاد این بود که یکی دو تا از این بچه‌ای که آورده بود معاون کرده بود اینا روحانی که میخواست جلوی من مثلا علم بشه که برای من اهمیتی نداشت، میگم با من به چیز بخواهد که میخواستید من جاشو بگیرم از این را بگیرم. این من اطلاعات کردم که مجله اشپیگل در آلمان میخواد یک لیستی از پولهایی که بعد از آلمان